بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 36 آشنایی با تاریخ اسلام در خدمت بزرگواران هستیم. ممکنه برای بعضی از بزرگواران سوال پیش بیاد که چرا امام سجاد مانند پدر بزرگوار خودشون قیام نکردن بر علیه حالا حاکمین ظالم اموی. در واقع باید بگیم که اون رعب و وحشت و اون اختناق شدیدی که در جامعه حکم فرما بود و اون کنترل و تسلط شدیدی که حکومت جبار اموی برقرار کرده بود، هر گونه جنبش و حرکت مسلحانه‌ای رو پیش از این که شروع بشه منجر به شکست می شد و کوچکترین حرکت امام از دید جاسوسان حکومت اموی پنهان نمی موند. نقش شده در تاریخ که روزی جاسوس عبدالملک در مدینه به عبدالملک گزارش میکنه که امام سجاد کنیزی داشتن و اون رو آزاد کردن و سپس با اون ازدواج کردن. عبدالملک یک نامه رو به امام مینویسه و در اون امام رو به امام اعتراض میکنه و این کار امام رو به قول معروف زشت میدونه و به امام میگه که چرا شما با افراد همشأن خودتون از قبیله قریش ازدواج نمی کنید. امام پاسخ عبدالملک رو میده، ولی عبدالملک با این کار خودش میخواست به امام ثابت بکنه که کوچکترین حرکتی که حتی در خونه خودت و جز شخصی ترین کارهای خودت باشه از چشم من پنهان نمیمونه. و با این شرایط خب امام هیچگاه نمیتونست حتی نقشه و مقدمات اولیه یک قیام رو بخواد فراهم بکنه. حتی امام از شورش ها و اون قیام هایی که در دوران خودشون رخ میداد معمولا تو اونها شرکت نمی کردن و از این قیام ها و شورش ها دوری می کردن. نمونه از این شورش ها رو می تونیم به قیام حره اشاره بکنیم که این شورش در مدینه در سال 63 هجری رخ میده و فاجعه حره رو به وجود میاره. این حادثه از اونجا سرچشمه میگیره که پس از شهادت امام حسین یک موجی از خشم و نفرت در مناطق اسلامی بر ضد حکومت یزید به وجود اومده بود. در شهر مدینه هم خب چون مرکز اون شهر خیشاوندان پیامبر و صحابه و تابعین بودن، مردم شدیداً از این قضیه ناراحت بودن. حاکم مدینه که عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان هستش، یک فردیه که ناپخته است و یک جوان مغرور و یک چیزی دست کمی از یزید نداره. با اشاره یزید گروهی از بزرگان شهر رو به نمایندگی از طرف مردم مدینه به دمشق فرستاد تا از نزدیک این خلیفه جوان رو ببینن و از این همنشینی با اون خلیفه مثلا برخوردار بشن. تا در بازگشتن به مدینه مردم رو حالا با این به مردم اطلاع بدن و از حکومت این فرد حالا یک تشویقی باشه، یه بهبه شخشایی باشه که یه همچین فردی داره این حکومت این جا رو داره در اینجا حکومت میکنه و اینجا رو داره اداره میکنه. عثمان میاد یک هیئتی رو فراهم میکنه که افرادش منذر ابن زبیر ابن عوام، عبیدالله ابن عمر مخزومی و عبدالله ابن حنظله غسیل الملائک بوده و چند نفر دیگر رو که اینها جز شخصیت های بزرگ مدینه به حساب میومدن جهت دیدار با یزید میاد به دمشق روانه میکنه. خب این نقشه را قبلا یزید کشیده بود و به این عثمان ابن محمد ابو سفیان قبلا اشاره کرده بود که بیا یک گروهی رو فراهم کن، آماده کن، بفرست به سمت من و بیان از این بارگاه و کاخ من دیدن بکنن و بعد برن برای شهر خودشون، برای مردم خودشون تعریف بکنن. خب این عثمان میاد این گروه رو آماده میکنه، برای دیدار با یزید به دمشق میفرسته. در اونجا یزید حالا نه از تربیت اسلامی برخوردار بود، نه مشاورین داشتش که حداقل بهش راهنمایی بکنن که تو اینجور مواقع باید چی کار بکنه و حتی بلد نبود مثل درش هم ظاهر اسلام حداقل حفظ بکنه. و جلوی این مهمون ها که اینها از مسلمون ها و صحابه و بزرگان شهر مدینه بودن شرابخواری میکنه و مجلس آواز و رقص و اینها برپا میکنه، ولی در کنارش یک پذیرایی با شکوهی از اینها میکنه و به احترام اینها بهشون هدایایی هم میده که هدایای خیلی گرونی هم بودش در حقیقت. و یزید فکر میکرد که اونها با دریافت این پول و حالا این پذیرایی جانانه که تو این کاخ یزید ازشون شده، وقتی که برمیگردن به مدینه میان ازش تمجید میکنن، تحسینش میکنن و به دیگران میگن که مثلا یزید چه بوده و چه کرده. حالا یزید نه تنها با این حرکتی که انجام داد به اون کار و اون چیزی که خودش مد نظرش بود نرسید، بلکه کاملا نتیجه برعکس بود. نمایندگان به جز منذر ابن زبیر که به بصره میره، بقیه به مدینه باز میگردن و اجتماع در اون اجتماع مردم اعلام میکنن که ما نزد شخصی برگشتیم که دین ندارد، شراب میخورد، تار و تنبور می نوازد، سگبازی می کنند، خویانگران و زنان خوشاواز رو در مجلس او دلربایی می کنند و با مشتی دزد و خرابکار به شب نشینی می پردازد. اینک شما را شاهد می گیریم که او را از خلافت برکنار کردیم. پسر حنظله میاد میگه که من از نزد شخصی برگشتم که اصلا هیچ چیزی از اسلام و اینها نمیدونه و من به جنگ اون فرد میرم، حتی اگر کسی هم کمکم نکنه من با پسرام به جنگ اون میرم، هدیه هم که گرفتم بهش پس میدم و مگر زمانی از این هدیه استفاده میکنم که بر علیه خودش تو اون جنگه بخوام بپوشم و استفاده کنم. وقتی که پسر حنظله میاد این حرف رو میزنه، مردم مدینه با عبدالله پسر حنظله بیعت میکنن، حاکم مدینه و همه بنی امیه رو از شهر بیرون میکنن مردم و یک تصمیم جدی میگیرن که به یه جور حالت خونخواهی، خاطر خونخواهی امام حسین و اون ظلم و ستم هایی که یزید داره الان تو جامعه داره انجام میده، بیان این کار را، این قیام رو انجام بدن. گزارش به یزید میرسه، فرد رو به نام مسلم ابن عقبه، یک مرد سال خورده و جز سرسپردگان دربار اموی و تقریبا میشه گفتش که در کاخ یزید خیلی چیزها با این فرد هماهنگ میشد، با یک لشکر خیلی بزرگی برای سرکوبی نهضت همین عبدالله پسر حنظله وارد مدینه میشن. یزید بهش میگه که، به مسلم بن عقبه میگه که به اونها 3 روز مهلت بده، اگه تسلیم نشدن با اونها بجنگ، وقتی پیروز شدی 3 روز اختیار داری، هر چه اونها دارن از اموالشون و چارپایان و سلاح و تمام و اینها رو غارت بکنی و در اختیار سربازان خودت قرار بدی. سپاه شام وارد مدینه میشه، این حمله صورت میگیره به مدینه، یک جنگ خونینی بین 2 گروه پسر حنظله و این مسلم بن عقبه صورت میگیره و این شورشیان شکست میخورن، یعنی پسر حنظله شکست میخوره و سران نهضت هم کشته میشن. مسلم به مدت 3 روز، مسلم بن عقبه طبق دستوری که قبلا یزید بهش داده بود این اختیار رو داشت که قتل عام بکنه، غارت بکنه شهر رو، و این کارم میکنه و سربازان شام جنایتی مرتکب میشن که تاریخ از گفتنش شرم داره و مسلم رو به خاطر این جنایاتش به مصرف در حقیقت نامیده شد و از این بعد به نام مصرف میخوانن تو تاریخ. پس از این قتل عام و غارت و اینها، مسلم بن عقبه مردم رو به عنوان بردگی برای یزید از اونها بیعت میگیره.